بسم الله الرحمن الرحیم در سهل قیصانی حجاقی فلانی چهار دی 1402
مؤسسی کجا؟
سال آخر دیگه تمهید خارجیه.
نه سه سال دیگه من دارم، 6 سال است.
تمهید خارج یعنی آماده سازی برای خارج؟
بله، مختلفه. بعضی از کلاس ها مقدمه خارجه.
شما اونجا تدریس میکنید یا؟
نه نه نه، اونجا درس
نفر میده چون
نه نفر هم هست.
بعضی کلاس ها مقدمه همین تمهیده.
چند سال شما درس خارج داشتید؟
من
جای تمام مدت
من سال سال سوم هم
برای همین بهش میدن تمهید؟
نه نه شما
اون هر... چیه؟ اون روال درواد تحصیلیشه.
آره هر من از من از دوره صد که شما اومدید از دوره صد امام کاظم علیه السلام بودن، بعدش وارد خارج شدیم. کلاس خارج هم اینطوریه که یه تمهید داره یه مشاوره. مشاوره یعنی همون مطالب سر درس خارج که یه سری مباحثش گنگ مونده با استاد مشاور که خودش هم
آره. اون درس که بلنده همین همچین فضایی آره.
با استاد، ولی اون فرقش اینه که استاد مشاور اونجا همون استادی که سر درس خارج شرکت میکنه و
به ما کلاس
یه کلاس دیگه داریم، کلاس تمهیده که مربوط به مطالب درس خارج نیست. اون مطالب مقدماتی، یعنی استاد فرض میخواد مسئله ده اوربه رو از در باب احکام و صلات بگه، شما خب قبلش موسوعه های خویی، مستمسک های حکیم، کتاب و صلات های حائری و این بزرگان رو مطالعه میکنید، سر کتاب تمهید ارائه میدید و بعد با یه آمادگی وارد درس خارج میشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سید توجهنا و استشفعنا توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین ایده حاجاتنا یا وجیه عند الله شهر ما عند الله دیر محصر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس و مبارک حضرت صاحب
الله سبحانه.
اما سیره رو بگم باید با هم بحث کنیم. اما دیروز عرض کردیم که مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه فرمودن که در صورت اجماع کاشف از دلیل شرعی است که دو شرط داشته باشه. شرط اول بیان شد که چی بود؟ اجماع باید مربوط به قدما باشه، اجماع قدمایی باشه که عده‌ای از قدما رو بیان کردیم، عده که یعنی تمامی اونها رو بیان کردیم. شرط دوم هم بگم و دعاتون کنم. شرط دوم اینه که اجماع در صورتی کاشف از دلیل یا کاشف از ارتکاز شرعی است که مدرکی یا محتمل المدرکیه نباشه. اگر تمام مجمعین یا بعضی از اونها به مدرک خاصی تصریح کرده باشن و بگوین که مستند فتوای ما فلان مدرکه، خب دیگه در این صورت اجماع کاشفیتی از دلیل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مدرک در دست ما هست، ما خودمون به اون مدرک مراجعه میکنیم. خب این دو نکته‌ای که عرض کردم، قدمای بودن اجماع و اینکه اجماع مدرک، به طور گذرا در متن در کجا اشاره کرد؟ در اون عوامل سرعت دهنده اجماع. اون عامل اول که گفت نوعیت العلماء، این اشاره داره به اینکه علما باید علما قدیم باشن، آره فحل قدیمی باشن. این رو ما به این برمی‌گردونیم. و اونجا که فرمود لحن کلام المجمعین فی مقام الاستدلال علی الحکم، این مورد آخر، این رو ما برمیگردیم به این که محتمل المدرکیه نباشه. لذا رفقای من، 4 شرط دارد اجماع برای کشف که ما 2 شرطش رو بیان کردیم. شاید برای شما سوالی مطرح بشود که آیا اجماع مدرکی آقای کلام فائده داره؟ یا کلن اگر یک اجماع این مدرکی شد کلن اون رو ببوسیم بذاریم کنار، حالا بوسم نکنیم شما، بذارید کنار اون رو.
الان اینا بوده یه
چه خوبی
این طرف این اتنوبش حاصلش داراش که منم به رئیس هایی رسیدم مثلا. اما به خود اصل اجماع که نمیتونه مستند کنه، اما به اینکه که واسه من به رئیس رسیدم میشه. سلام. قلب داشت حاضر میشیم که مرای احمد درست کنم. من فکرم 10 نفر از این مشتدین هم اصلش ما مرای
احمد شد. آیه 100 در حلقه ثالث 1 نکته‌ای در مورد اجماع مدرکی میگه. حالا من توی این جزء نوشتم انشالله در حلقه ثالث جواب این سوال رو عرض میکنم، ولی حالا من یه نکته بگم. بخواهی من فرض کنید که یک اجماع مدرکی بود، یعنی فقهایی که فتوا دادن به واسطه این دلیل فتوا دادن، ما به اون دلیل مراجعه کردیم و فهمیدیم که آقا دلالت این دلیل بر فتوای مجمعین چی؟ دلالتی نداره. یعنی اون محتوای دلیل دلالتی بر اون چیزی که مجمعین گفتن نداره. خب در اینجا این اجماع مدرکی میدونی چه به دردی میخوره؟ به درد چی میخوره؟ به درد این میخوره که وقتی که قدما از دلیل چنین ظهوری فهمیدن و چنین دلالتی فهمیدن، ما کشف میکنیم که حتما ظهوری که قریب به عصر نس بوده همینی بوده که فقها فهمیدند، لذا اون فهم فقها برای ما ظهور ساز می شود. میگیم ها من درسته که الان این دلیل برای من ظهور نداره، ولی ظهوری که مهم است و ظهوری که حجت است ظهور در عصر نسه، ظهور در عصر. خب فقها هم که ظهور در عصر نس رو فهمیدند، اون فقهای قدیم، فقهای من القدما بودن دیگه، لذا این فهم اونها برای من چی میشه؟ رفقه من ظهور ساز میشود. دقیق فهمید؟ فهم اونها برای من ظهور ساز میشه، فهم اونها برای من حجت نمیشه. من به واسطه فهم اونها میفهمم که ظهوری که در زمان عصر نس و نزدیک به عصر نس بوده همون ظهوری بوده که اونها فهمیدند. نه اینکه چرا حجت نمیشه؟ چون فتوای فقیه که برای فقیه دیگر حجت نیست. این از این مطلب. اما مطلب بعد دست در رابطه با طرق و راه‌هایی بود که به واسطه اینها یقین به صدور دلیل شرعی پیدا می‌کردیم. مرحوم شهید صدر که طرقی که به واسطه اونها یقین به صدور حکم پیدا می‌کردیم حد و حصر نداره، اما سه طریق رئیسی که امکان حصول یقین به واسطه اونها وجود دارد رو بیان می‌کنیم که دو طریق از اونها از نظر گذاشت. طریق اول تواتر و طریق دوم اجماع بود. اما سومین راهی که ما به واسطه اونها یقین به صدور حکم شرعی پیدا میکنیم سیره متشرعه است. بفرمایید من سیره متشرعه همون مصداق آثار محسوسه ایست که علی سبیل العلم ما کشف میکنیم دلیل شرعی رو. اون ابتدای کلام آقای صدر فرمودن که آثار و محسوستون تکشف و علا سبیل العلم، یکی از مصداق‌های این آثار محسوسه همین سیره متشرعه است که ما به واسطه سیره متشرعه علا طریق العلم، یعنی از این معلول به علت میرسیم که پس حتما دلیلی از ناحیه اشاره وارد شده که چنین سیره‌ای شکل گرفته. اما بیان اصل مطلب، ما بحث سیره متشرعه رو در ضمن چند مطلب بیان میکنم. مطلب اول مراد و تعریف سیره متشرعه است. فقای من مرحوم شهید صدر میفهمن که عقلاء معاصرین با معصومین علیهم السلام گاهی اوقات یک رفتار و یک عملی بین اونها شیوع پیدا میکنه. این شیوع عمل و این شیوع رفتار بین عقلاء زمان معصوم علیه السلام از دو حال خارج نیست. پس یک رفتاری در بین عقلا شیوع پیدا کرده که شیوع این رفتار از دو حال خارج نیست. حالت اول اینه که اگر عقلا زمان معصوم علیه السلام چه فلان رفتار را انجام میدهند، اون رفتار به خاطر حیث تشرع اونها نباشد، بلکه به خاطر نکته عقلایی یا طبع عقلایی اونها باشد، از این عملی که بین عقلا به خاطر نکته و طبع عقلایی شیوع پیدا کرده و شکل گرفته تعبیر میکنن به سیره عقلا. مثلا فرض کنید که عقلا زمان معصوم به خبر ثقه عمل میکردن. خب این نکته عقلایی داره دیگه. الانم ما این رو بین خودمون وجدان میکنیم که یه سقه یه کسی که احتراز سقه یعنی کسی که احتراز از کذب داره و ضابطه اگر یه خبری به ما بده ما به خبر رو اعتنا میکنیم. اگر مثلا به ما بگه که بابات گفته بود یه دونه مستنجک بخر، اگر واقعا احراز نکنیم کذب او رو، خب به حرف اون عمل میکنیم و میریم میگیم خب بابامون گفته دیگه، میریم نون رو میخریم. یا فرض کنید که مثلا عقلا زمان معصوم حیازت میکردن، یعنی فرض بفرمایید این ماهیایی که در دریا بوده، این خار و خاشاکی که در صحراها و چوبا اینها بوده، اونها رو برمیداشتن و تمامی عقلا قائل بودن که من حازه ملک، کسی که حائز بشود، حائز یعنی با رضا، کسی که حیازت بکند مالکه. خب این علا طبع عقلای اینها بوده. لذا اگر عملی که بین عقلا در زمان معصوم علیه السلام شروع پیدا کرد به خاطر نکته عقلایی اونها باشه، به این سیره عقلا میگم. اما گاهی عملی که در میان عقلا اون هم در زمان معصوم ها رواج پیدا میکنه به خاطر نکته عقلایی نیست، بلکه به خاطر حیث تشرع و تدین اون هاست. مثلا فرض کنید که یک عملی که بین متشرعین در زمان معصوم علیه السلام رواج پیدا کرده این است که مثال آقای صد این است که مسح القدم به بعض الکف، وقتی میخواستن پای خودشون رو مسح کنن با بعض کف دست مسح میکرد. فرض کنید که مثلا با این دوتا انگشت، دیدید بعضی هم اینطوری با دوتا انگشت این کارو میکنن، یا مثلا با سه تا انگشت، یا مثلا معذرت میخوام با انگشت وسط شد بعضی ها این کار رو بکنن. لذا با بعض کف در اصطلاح فقهی فقط به این محدوده نمیگن، فقط کفولیت به این محدوده نمیگن. آقای خویی هم خودش تصمیم کنه مراد از کفولیت از اینجا تا سر انگشتانه. خب بعضی ها با بعض کف مسح میکنن، بعضی هم دیدید که کل دستشون رو میذارن و مسح قدم میکنن. خب این سیره در اون زمان رواج پیدا کرده، یا سیره وجود داره بین متشرعین که هنگام وضو وقتی میخوان، بارها عرض کردم دیگه، وقتی میخوان دست راست خودشون رو بشورن، اول آب رو با دست راست میگیرن میریزن دست چپ و بعد دست راست رو میشورن، یا ابتدا و انتهای غذا چی میخورن؟ نمک میخورن. خب این اعمال مثل، یا فرض کنید که در روز جمعه نماز جمعه رو جهری میخونن، خب این مسح القدم علی بعض الکف، این نحوه وضو گرفتن، غذا خوردن، ابتدای غذا و انتهای غذا نمک خوردن یا جهری خوندن که اصلا ربطی به طبع عقلایی نداره که عقلا به ما هم عقلا مگه وضو میگیرن؟ عقلا به ما هم عقلا چه ربطی به جهری داشتن نماز روزه جمعه دارن؟ خب حال اگر عملی که بین عقلا در زمان معصوم علیه السلام رواج پیدا کرد به خاطر نکته شرعی و از حیث تشرع اونها بود، به این سیره متشرع میکنن. قبل از این که وارد مطلب دوم بشم یه نکته رو عرض کنم. اون نکته اینه که مراد از این متشرع چه کسانی هستند؟ این که میگیم سیره متشرع، این متشرع کیان؟ قطعا مراد متشرعی هستن که در زمان معصومین علیه السلام می باشن. منتها اگر این سیره در زمان وجود مقدس نبی اکرم شکل گرفته باشه، فرقی ندارد که بین شیعیان بوده باشد یا سنی ها، چون اون زمان اصلا فرقی بین شیعه و سنی نبوده در زمان وجود مقدس رسول اکرم. لذا هر سیره‌ای از حیث تشرع در زمان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته باشد، این سیره متشرعه هست و قابل استدلال و استناد هست. اما بعد از زمان وجود مقدس نبی مکرم، یعنی از زمان وجود مقدس مبارک حضرت امیر تا انتها، سیره‌ای که در بین شیعیان شکل گرفته باشد، اون سیره سیره متشرع نامیده می شود و قابل استناد است و ما باسته اون سیره کشف از چی می کنیم؟ کشف از دلیل شرعی می کنیم. ولی اگر سیره شیره بین اهل تصنم شکل گرفته باشه، ما نمی تونیم درست اون کشف دلیل کنیم. چرا؟ چون ممکنه که به خاطر اینکه ممکنه که اون سیره که بین اهل تصنم شکل گرفته، از حیث قیاسی که اونها میکردن، از حیث استحسانی که اونها میکردن، یعنی از حیث عدلی باشد که برای مشیعیان معتبر نیست. اگر هم میگیم زمان امیرالمومنین، یعنی همون از همون زمانی که تفکیک شد دیگه، یعنی اون بحث سقیفه و اون بحث خلافت و اینها پیش اومد. اما مطلب دوم، فعالی من در مطلب دوم مرحوم شهید سعد فرق بین سیره اوغلا و سیره متشرع بیان میکنن. من از این نیمچه عبارت آقای سعد دو فرق بیرون میکشم. حالا شما بعدا مطالعه بکنید ببینید که این دو فرق رو قبول دارید، شما موافق هستید یا موافق نیستید. قبل از این که این دو فرق رو بگم، یادتون باشه که جان
خودش میگه فرق ها، ببین دو تا فرق ها هیچ.
آره من میگم تو دارم، میگه فرق بین دو سیره، یعنی فرق بین دو سیره یعنی فرق دیگه.
این فرق بین انال اولا
یعنی سیره اوغلاییه، این فرق اول. آره رفاقای من مرحوم شهید سعد در حلقه ثالثه یک خلطی کرده بین سیره اوغلا و سیره متشرعه و اونجا ما اشکالش رو مطرح کردیم و گفتیم که حرفی که صحیح هست همین حرفی که در حلقه ثانیه بیان میکنه. انشالله اونجا در بحث سیره اوغلا ایشون اینجا دیدید که سیره متشرع رو جدا کرده. سیره اوغلا رو ذیل بحث دلیل شرعی غیر لفظی آورد، اما سیره متشرع رو ذیل ادله و وسائل احراز و یقین حکم شرعی آورد در حلقه ثانیه. ولی در اونجا سیره متشرع رو در ادامه سیره اوغلا مطرح میکنه و بعد همین حرف اشتباه میزنه که انشالله اونجا اینه به نظرم سبق لسانی شده. حالا برای صد یک عبارتی رو
داره
ممکنه که این حرف رو زده و الا نظر اصلی و نظر صحیح ایشون چه در حلقه ثانیه چه در بوز همینی که در اینجا بیان میکنن. اما فرق اول این است که خوب دقیق بفهمید رفقای من، سیره اوغلا و بنای اوغلا کشف از حکم شرعی میکند، کشف از حکم شرعی میکند. به عبارت دقیق تر این عبارت رو میگم و بعد توضیح میدم. به عبارت دقیق تر سیره اوغلا بستری میسازد، فضایی درست میکند که شارعه در اون بستر و در اون فضا به واسطه سکوت خودش موقف و حکم شرعی را بیان میکند. سیره اوغلا پس یک بستر و یک فضایی میسازد که شارعه وقتی اون فضا رو داره میبینه، وقتی اون عمل اوغلا رو میبینه، به واسطه اون فضا موقف خودش رو بیان میکنه. یعنی یادتون گفتیم تقریر یعنی سکوت، یعنی شارع وقتی سکوت کرد در مقابل اون موقف خودش رو بیان میکنه. اما سیره متشرعه کاشف از حکم شرعی نیست، بلکه ابتداءً ما به واسطه سیره متشرعه کشف میکنیم از دلیل شرعی و بعد به واسطه دلیل شرعی کشف از حکم میکنیم. اصلا سیره متشرعه ذیل چه بحثی اومده در اینجا؟ وسائل و طرقی که کشف میکند دلیل شرعی رو، صدور دلیل شرعی رو. پس سیره متشرعه برای ما ابتداعا حکم شرعی رو کشف نمیکنه، بلکه ابتداعا دلیل شرعی رو کشف میکنه، مثل اجماع، مثل تواتر، و بعد ما به واسطه اون حکم شرعی رو کشف میکنیم. توضیح مطلب که بستر میسازد و کذا میسازد و اینها یعنی چی؟ توضیح مطلب اینه که اگر یادتون باشه ما در بحث دلالت‌های دلیل شرعی غیر لفظی بیان کردیم که دلیل شرعی غیر لفظی دو قسمه، یا فعل معصوم است یا تقریر و سکوت معصوم. در ذیل بحث تقریر هم گفتیم گاهی اوقات سکوت معصوم در مقابل فعل یک شخص معین، گاهی اوقات در مقابل فعل اشخاص معین، که اگر معصوم علیه السلام در مقابل فعل اشخاص معین سکوت کنه به این چی میگن؟ به این میگن سیره، درسته؟ خب در اونجا مرحوم آیسر فرمودن که همونطور که سکوت معصوم در مقابل فعل یک شخص معین دلالت بر امضا و تأیید میکند، خب سکوت معصوم در مقابل فعل اشخاص معین هم دلالت بر بگو تأیید و امضا میکند. لذا ما در اونجا بحث کردیم که سیره عقلا با ضمیمه، دقت فرمودید، سیره عقلا با ضمیمه سکوت معصوم و عدم رد معصوم کشف میکند از حکم شرعی، کشف میکند از امضا و تأیید اون عمل. پس سیره عقلا به ضمیمه سکوت، به ضمیمه تقریر معصوم دلالت بر حکم شرعی کرد. به عبارت دقیق‌تر سیره عقلا بستری ساخت برای حکم شرعی، یعنی فضایی درست کرد که شارع در اون فضا، سیره عقلا یعنی عمل این عقلا، یک فضایی درست کرد که شارع وقتی اون فضا رو دید به واسطه بفرمایید سکوت خودش و به واسطه تقریر خودش تأیید کرد و موقف شرعی را اعلام کرد. اما سیره متشرعی که به طور مستقیم کاشف از حکم شرعی نیست، بلکه وقتی سیره قائم شد ما ابتدا از سیره بفرمایید دلیل رو کشف میکنیم و بعد حکم شرعی میاد.
معصوم مستقیمه ورود نکرده دیگه.
کجا؟
در متشرعی
مستقیمن ورود نکرده.
در اقلا معصوم سکوت میکنه، در متشرعی نیازی به این کار نیست، از خود کار مردم اینو.
فرق دوم، فرق دوم این است که درسته که سیره متشرع آقای نواب عزیزم مستقیما حکم شرعی رو کشف نمی‌کنه. اهمیت نداره دیگه سیره متشرع مستقیما، بلکه چیکار می‌کنه؟ ابتدا اول دلیل شرعی رو کشف می‌کنه و بعد حکم شرعی رو کشف می‌کنه. اما باید دقت کرد که این سیره بعد از این که با واسطه، این سیره یعنی سیره متشرع، بعد از این که با واسطه حکم شرعی رو کشف کرد دیگر نیاز به سکوت و عدم رد معصوم علیه السلام نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی سیره بین متشرعه به ما هم متشرعه و از حیث تشرعشون شکل گرفت، معلوم میشه که اونها این عمل رو از امام خودشون، از رئیس خودشون، از بزرگ خودشون اخذ کردند که همشون دارن اینطور انجام میدن، و الا اگر از امامشون اخذ نکرده باشن دلیل نداره که فلان عمل شرعی بینشون رواج پیدا بکنه. چه دلیلی داره که آقا اول بیان هنگام وضو گرفتن برای شستن دست راست آقا بریزن تو دست راست، بعد بریزن تو دست چپ، بعد دست راست رو بشورن؟ چه دلیلی داره که عمده متشرع این کارو بکنن؟ چه دلیلی داره که عمده متشرع در روز جمعه نماز جمعه رو جهری بخونن؟ حتما
غسل جمعه بکنن
مثلا، حالا یا غسل جمعه بکنن. بالاخره این وقتی که متشرع بینشون این کار رواج پیدا کرده، یعنی این که از امام خودشون عکس کردن. پس سیره متشرعه با واسطه حکم شرعی رو کشف کرد. آقا دقیق میفهمید چی تعبیر میکنم؟ با واسطه حکم شرعی رو کشف کرد. ولی درست است که با واسطه کشف کرد، اما نیاز به بفرمایید تأیید و سکوت معصوم نداره. اما سیره عقلا درسته که مستقیم موقف شرعی رو بیان کرد، اما خودش به تنهایی موقف شرعی رو بیان نکرد، بستری ساخت که شارع در اون بستر سکوت کنه و اون سکوت به اضافه اون بستر با هم دیگه دست به دست هم دهند موقف شرعی را کنند آباد، موقف شرعی را بیان میکنند. لذا این مطلب دومی که در
سال جالب در حکم شرعی و دلیل شرعی چیه؟ شما تا به سیره متشرعه
دلیل شرعی کاشف حکم، حکم شرعی هم حکمی که در جعل عقد شده، یعنی ما به واسطه ادله کشف حکم میکنیم. دلیل طریقی است برای، یعنی دلیل شرعی اصطلاحی بخوام باید صحبت کنم، دلیل شرعی اثباتی است که کشف از ثبوت که حکم شرعی و جعل باشه.
خب دقیقا هم کنم برای سیره اقلا دیگه
سیره شما؟
واسطه دیگه سیره
اقلا یه بستری ساخت که وقتی شارع سکوت کرد ما از این سکوت حکم رو کشف کردیم.
حکم یه واسطه میخوره دیگه، با سکوت یه واسطه میخوره دیگه، یعنی بدون سکوت که
بله دیگه، اون که باید سکوت باشه. در فرق دوم عرض کردیم نیاز به رد اشاره دارد، ولی این سیره به اضافه رد مستقیما حکم رو کشف میکنن. این سیره ولی سیره متشرعی که مستقیما حکم رو کشف نکرد. ما وقتی بین متشرعی یک عملی رواج پیدا کرد میفهمیم که حتما یه دلیلی بوده
از جانب شارع رسیده که اینا این کارو کردن. خب وقتی این دلیل بوده ما واسه اون دلیل کشف حکم کنه، اما در سیره عقلا اینطوری نیست. سیره عقلا عقلا یه کار کردن، شارع مستقیما اومد موقف خودش رو و حکم شرعی رو بیان کرد و گفتش که، یعنی با سکوتش گفتش که من
معصوم دلالت بر این نمونه دلیل شرعی در اصلا در
سکوت معصوم حکم دیگه، سکوت معصوم یعنی تایید معصوم.
این سکوت معصوم خود نشان دهنده نیست دلیل شرعی وجود داره که داره سکوت میکنه، یعنی در مثلا در نزد خدا مثلا در لوح محفوظ مثلا این یک حکمی داره.
تمامی
یعنی خود این حکم شرعی ما حکم عقلیه.
نه بس ما دلیل شرعی غیر لفظیه، بس ما عقلی نیست که، ما هنوز به مواز عقلی نرسیدیم. بس در دلیل شرعی غیر لفظیه، تمام ادله شرعیه چه لفظیه چه غیر لفظیه کاشف از حکم هستن، اون کاری نداریم که کشف از حکم میکنن. ولی صحبت سر اینه که ما از سیره متشرعه کشف حکم نمی کنیم، ما از سیره متشرعه کشف دلیل می کنیم. اما در سیره عقلا ما به واسطه سیره عقلا کشف موقف شارع می کنیم مستقیما، برخلاف اونجا. یعنی شارع مستقیما اونجا اومده، مستقیما شارع اونجا اومده ورود کرده، ولی اونجا در سیره متشرعه که شارع نیومده مستقیما ورود بکنه تایید بکنه یا رد بکنه، بلکه اینجا اصلا برعکسه. یعنی میگیم اگر این سیره شکل گرفته به خاطر اینکه شارع گفته، اول شارع گفت که این سیره شکل گرفت، برخلاف اونجا. اونجا اصلا که در سیره عقلا که اصلا شارع حرفی نزد، سیره شکل گرفت و بعد شارع حرفی زد. مطلب سوم در رابطه با کیفیت یقین پیدا کردن که مرحوم شهید صدر میفرمان که آقا کیفیت جا
فرق دوم
از
فرق دوم مستقیم و غیر مستقیم.
بله، اما مطلب سوم که در اینجا وجود داره، کیفیت یقین پیدا کردن واسطه سیره متشرعه. خب مرحوم آقای صدر میفرمان که همونطور که ما در تواتر و اجماع به واسطه حساب احتمالات یقین به صدور دلیل پیدا کردیم، در سیره متشرع هم به واسطه حساب احتمالات یقین به صدور پیدا میکنیم. بیان مطلب هم روشنه دیگه، وقتی یکی از متشرع عملی رو انجام میده، احتمال اینکه این عمل از روی خطا باشه، احتمال اینکه عمل از روی غفلت باشه، احتمال اینکه این عمل از روی سلیقه شخصی باشه، فرض کنید که 50%. خب وقتی نفر دوم، سوم، چهارم، پنجم، 50 نفر از متشرعه، خصوصا فرض کنید که اینها از اجلا هستن، اینها از مخبتین هستن، اینها از بزرگان و فقها هستن که این سیره بین اونها رواج داره، خب اگر این احتمالات هر چقدر تعداد بالا برود، با ضرب این احتمالات اون مقدار مخالفت و احتمال خطا و غفلت چیکار میشه؟ تضاعل پیدا میکنه، میاد پایین. لذا انقدر اون درجه پایین میرسه که به قول آیسر ذهن انسان طوری خلق شده که دیگه به اون احتمالات بسیار بسیار پایین اعتنا نمی کنه. لذا همون طریقی که ما به واسطه اون در اجماع و تواتر به یقین رسیدیم، به یقین چی؟ یقین صدور دلیل رسیدیم، در سیره متشرع همون طریق به درد ما میخوره و ما رو به یقین صدور میرسیم. مقدار این بیان ها و پذیرش این بیان در سیره متشرع سخته به نظرم. ببینید اگر اجلا در بین اون متشرع واقعا همشون ملتزم به اون عمل باشن، ما میفهمیم که بله، این از روی غفلت و من در آبودی نبوده. ببینید ما بین خودمون هست دیگه، مردم متشرع بالاخره لاابالیه به این معنی که خیلی براشون مهم نیست. حتی کسانی که نماز میخونن مثلا، اگر من خیلی کثیرن دیدم، فرض کنه که مثلا قبله رو دقیق وای نستاده، نماز رو میخونه، مثلا اگرم بهش بگم خدا قبول میکنه، یا مثلا فرض کنید که جهر و اخفات رو رعایت نمیکنه، خدا قبول میکنه، یا مثلا در سجده رفتن جلسه استراحت رو رعایت نمی‌کنه. بنابر نظر بعضی که واجب جلسه استراحت بین دو سجده رعایت بشه، من دیدید یا نه بعضی رعایت نمی‌کنن، میرن یه نفخ سری باز میرن به سجده دوم. اینا مثلا میگه خب این مال شما آخونداست، خدا قبول میکنه. یا مثلا فرض کنید که طرف روزه گرفته 18 ساعت هیچی نخورده، ولی مثلا یک دقیقه دو دقیقه دیرتر میگه نه غروب مهم، غروبه، مغرب مهم نیست. حالا داریم در بین فقها که های بهجت باشن میگن غروب وقت افطار، ولی بالاخره
افطار خودش دیگه.
آره دیگه، فرض کنم که اون که مقلد آقای بهجت نیست،
اکثرشون اصلا مقلد نیست.
آره اکثر اینها بپرسن که تو مقلد کی هستی، میگه از سون پرسه که خب کدوم یکیشون آسون گیرتره، یعنی تا الان تا این سن هنوز چیز نکرده برای خودش. حالا این حل میشه بعد از اینکه مرجع خودش رو انتخاب کرد، با تطابق دادن اون اعمال گذشته با اینها حل میشه، ولی کار نداره. میگم متشرع بالاخره غیر از اون بزرگان و اجلا یه حیث لاابالی درشون هست، لذا به نظر میرسه که این سیره ما باید اجلا رو هم حتما داخل این سیره به طور مستمر ببینیم، که اجلا به طور مستمر این کار رو میکردن که حداقل یقین بکنیم که این عمل من در آوردی نبوده یا از حیث لاابالیگری اینها نبوده. و الا اگر ببینیم که خب بعضاً بین بعضی از اینها رواج داشته یا بین بعضی دیگر رواج نداشته، این احتمال رو هنوز در ذهن ما به طور قوی نگه می‌داره که شاید نه این دلیل شرعی برای مطلب وجود نداشته باشد. لذا این کار رو یه مقدار به ذهن قاصر می‌رسه که سخت‌تر بکنه، لذا ما به تعداد بیشتر و اجلای بیشتری نیاز داریم.
یه کار تو سیره اوغلا سخت‌تر نمی‌شه؟
سیره اوغلا سیره اوغلا که کاری نداره. سیره اوغلا اونجا خود معصوم میاد با سکوت یا ردش حکم رو بیان میکنه، موقف شرعی رو بیان میکنه، ولی اینجا نه، چون قرار نیست معصوم مستقیما ورود بکنه، یکم کارو سخت میکنه. چرا مستقیما ورود نمیکنه؟ چون ما میگیم اینا اساس از معصوم گرفتن که دارن این کارو میکنن، همین که میگیم از معصوم گرفتن، یعنی میخوان به معصوم نسبت بدیم دیگه. این یه مقدار کار سخت میکنه که از کجا معلوم این از معصوم گرفته
باشه. سکوت معصوم خودش مؤید نیست برای سیر متشرع؟ نگیم مثلا کاشف باشه،
یعنی وقتی معصوم داره ببینه اینها این کار رو میکنن سکوت کنن؟
آره.
نه اصلا چرا؟ اصلا تو سیر متشرع میگه معصوم خودش این عمل رو رواج داده.
یعنی اصلا ما مطمئن نیستیم که آیا خود معصوم کار رو رواج داده نده، بعد با وسیله این سکوت معصوم میشه معیدی بر ما که احتمالا خود معصوم این رو مثلا رواج داده.
یعنی شما میگید لوکانه لبان، یعنی اگر مخالفت میکرد به ما میرسید. بله میتونیم این رو بگیم، ولی ممکنه
این معیدی دیگه. حالا
آره میدونم معید، آره این احتمالات رو دخیل میکنیم ما در حساب احتمالات، ولی میگم کارمون سخت‌تر میشه. همین که شما داری این احتمالات رو دخیل میکنی، یعنی کارمون سخت‌تر شده که نیاز به دخیل کردن این احتمالات هست.
همین مسئله که در زمان خودمون
فرمودید،
ما میگیم
اصلا متشرع میگیم، بالاخره این تقیمات شرعه که شاخدوم که نداره. بالاخره بعضی ها مثلا میگن روایت اومده مؤمن فلان مؤمن که، حالا بالاخره حالا مؤمن که شاخ و دم نداره که، این روایات هم به عرف القا شده. مگه حضرت اون زمان که گفت مؤمنین متشرعی، مگه اون زمان کیا بودن؟ حالا شما زراره و محمد بن مسلم و کذا و کذا نمید، یه مش آدم لاابالی کذای کلاش هم اونجا بودن که بالاخره همین که شهادتین گفتن کذا گفتن، بله بودن از یاران حضرت که نمیتونستن شراب ترک بکنه. شما الان نگاه نکنید که ما به حمدالله اسمت از این گناه داریم و معصوم هستیم از این جهت، ولی بله
دست اون برست
داریم، ولی زمانی تو حضرت گفته مؤمن مثلا این، خب مؤمن یعنی که یعنی شما دیگه اینا دیگه آره دیگه بالاخره آقای اونا دیگه حد افضل شه، اونا دیگه حد افضل شه،
یعنی شرط بود آقا
اگر این شرط رو ما آخونده در آورده بودیم میگفتیم که خب باشه مثلا اگه یه مثلا منظورمون حد اعلاشه، اما وقتی معصوم میگه شرط یعنی تا وقتی نباشه اون محقق اصلا نمیشه.
نه شرط، نه شرط وجود، شرط کمال، یعنی داره میگه معصوم
داره میگه آقا آخه معصوم نداره بگه خب آره دیگه آخه یعنی این کسی که شراب
یعنی واقعا
ایمان
شراب
داره
نه
مثلا میگم این کسی که اینجوری این ایمان داره اونم ایمان داره خب اون دیگه حد کمالش
آخه مثلا حضرت میفهمن که کسی که نماز شب نخونه لیسه به مؤمن، کسی که چه میدونم من اصبح ولم یهتم به امور المؤمنین
فلیس به
مشتی و کذا خواهم نداره میگه
هر معصومین همینه میخواد بگه که یعنی پس فردا ما اگر خواستیم استری متشرعی
یعنی واقعا ما چی کنیم حد بذاریم اینطوری واقعا بفهمید که هیچ کی برام نمیشه
نمیمونه
که اینطور نه واقعا از بزرگان دیگه واقعا
در واقع کسی مظهرون به مثلا چیز نباشه
نه اینها بله اونا کار نداره
ولی همین که ما ندیدیم روزه بخوره دیدیم نماز بخونه بس
همین دارم میگم منم دارم همین میگم باید به اطلاق اینها عکس کنیم و اگر آقای آبدینی بخوایم اینطور خط کش بذاریم همه رو از انقلاب آقای از چه انقلاب قطار انقلاب و اتوبوس خالی کردیم خب کی میمونه دیگه غیر آخرش که خود آقا میمونه و همه ما زده
باشه باز مسلم هم
دلیل میشه ما ارمگیان هم بباره
ما میخوام بگم ببینید جا ما هایی بخوام اخلاقی بحث
خیلی سخت میگه
یکی بحث میکنیم الان داریم ما به صلاح چون بحثمون خیلی شوخی شدونی خیلی جدیه بحثمون بحث شریعته وقتی ما میخوایم از سیری متشریعی سیو برداشت کنیم اتفاقا هر چقدر این دایره رو زیرتر کنیم هم کار ما راحت تره هم اطمینان نفس بیشتری داره
آخه متشرع یعنی کسی که متدینه و اون عملی که داره انجام میده از حیث تدینشه متشرع یعنی این صحبت سر اینه که آیا اون اشکالی که احتمال و اشکالی که بنده عرض کردم اینه که بعضی از همین متشرعین یه مقدار حالت لاوبالیگری و بی‌اعتنایی به بعضی از امور دارن آیا اینها هم میتونیم به واسطه عمل اینها دلیل شرعی رو کشف کنیم من میگم کار سخت‌تر میشه یعنی بعد اجلا و بزرگان رو داخل بکنیم تعداد اینها زیاد باشن که این یه احتمال بیاد پایین و الا اگر دیدن اجلا این کارو نمیکنن برای اینکه متشرع این کارو میکنن دیگه دیدید دیگه مثلا بعضی از بزرگان نماز جمعه نمیان ولی عمده مردم میان خب ما نمیتونیم بس فرض کنیم
بعضی از بزرگان نمیان
بله دیگه بعضی از بزرگان نمیان مطمئن
بعضیشون هم کل
نه ولی بعضیشون نمیان
بعضی خرید به کل
نیست خلاص میگم یه مقدار مطلب سخت‌تر میشه اما مطلب چهارمی که
سیره چیو کش میکنیم
ما سیره متشرع دلیل به این سوال پاسخ اشاره کردند که ما از سیره اوغلا تأیید رو میفهمیم اما این تأیید تا چه حد به ما میرسونه این تأیید به معنای این که اون عمل حرام نیست یا اون عمل واجب است و همطور از سیره متشرع چه حدی به ما میرسه که انشالله آیسر اینها رو در بحوث و در مسجد اعظم باید بررسی کنیم و الا آیسر اگر یادتون باشه در مورد دلالت فعل صحبت کرد گفت فعل معصوم دلالت بر عدم حرمت ترک معصوم دلالت بر عدم وجوب پس حدش مشخص اما در سکوت فقط گفت حدش همین تایید اما نگفت که این تایید چه مقدار رو به ما میرسونه لذا من اونجا در نکات و یادتون باشه عرض کردم که این باید مورد بحث قرار بگیره که آقا چه حد است تایید اما مطلب چهارم که در قالب یک سوال و جواب ما این رو مطرح میکنیم که ای کاش آقای سعد این رو در بحث اجماع مطرح میکردن این است که ممکنه سوال بشه که به نظرم سوال خوبی هم هست اگر اینطور سوال بشه شما میگید که رفقای من اجماع کاشف از دلیل شرعی است یعنی اگر فقها بر یک مطلبی اجماع کردن حتما دلیل شرعی وجود داشته که بر اساس اون همچین فتوایی رو بیان کردن حال سوالی که مطرح اینه که چطور میشه فقها بر اساس یک روایت معتبری فتوایی بدهند اما در کتب فقهی و روایی خودشون اون روایت را ذکر نکنند به عبارت دیگر فقهایی که دعو و شیوه اونها این بوده که حتی روایات ضعیف رو هم در کتبشون نقل می کردند حال چطور شده که اینجا روایت معتبری وجود داشته و بر اساس اون روایت معتبر فتوا دادن ولی اون فتوا رو نقد نکردن؟ یا الله آقای آقا سوال رو گرفتید؟ فقهایی که دردشون این بوده روایت ضعیف و همه روایت رو در کتب فقهی و روایتشون ذکر کنم، اگر اجماع اینها کاشف از یک روایت معتبر، چرا اونو نقد نکردن؟ در جواب عرض میکنیم که اولا این اولا رو ما اضافه میکنیم، اولا ورع و تقوای علما و پرهیز از عدم قول به غیر علم، این احتمال شما رو رد میکنه که فقها بخوان بر اساس یک امر مندرآوردی و روایت غیر معتبر فتوا بدن. اما باز سوال شما باقی میماند که من گفتم شاید اون این جهت که ممکنه احتمال کذب به فقها داده بشه، این اولا رد میکنه، اما باز جواب شما سوال شما باقی میماند که بالاخره خب باشه، ما نمیگیم فقها کاذب هستن ولی باید نقد میکردن. ثانیا چه کسی گفته که اجماع به طور مستقیم کاشف از دلیل لفظی و روایتی که شما بگید علما باید اونو نقل میکردن؟ چون دعوشون این بوده، دعوشون وقتی این بوده که روایت ضعیف رو نقل بکنن، حالا اینجا نیان روایت معتبر رو نقل بکنن. مثلا چه دلیلی داریم؟ چی گفته که اصلا جناب اجماع کاشف از دلیل لفظی است؟ نه، احتمال داره که این فتوایی که قدما نقل کردن بر اساس دریافت و تلقی ارتکاز متشرعی اون زمان بوده، بر اساس دریافت و تلقی سیره متشرعی اون زمان بوده. یعنی چون فقها این ارتکاز متشرعی رو تلقی کردن، یادتون دیگه گفتن فقهای از قدما اجماعشون کاشفه، خب اینا قدیم بودن، نزدیک به عصر معصوم بودن، نزدیک به عصر تشریعی بودن، خب وقتی اینها ارتکاز متشرعی رو دریافت کردن، این ارتکاز دلالت بر وجود دلیل شرعی میکرده، لذا بر اساس اون فتوا دادن. لذا اینطور نیست که اجماع کاشف از وجود یک دلیل لفظی باشه که شما بگید اشکال کنید که آقا اگر دلیل لفظی در دستشون بود باید برای ما نقل میشد. نه، ما میگیم که آقا فقها دلیل لفظی و روایتی حتما نباید باشد که بر اساس اون فتوا بدن. ما از همین که اصلا اون دلیل رو نقل نکردن، از همین که اون دلیل رو نقل، شما میگید دربشون این بوده که دلیل رو نقل کنن دیگه، ما از همین که اصلا اون دلیل رو نقل نکردن، به طور اطمینان کشف میکنیم که ارتکاز متشرعی حتما قائم بوده که به واسطه اون ارتکاز متشرعی کشف دلیل کردن. لذا همیشه اینطور نیست که اجماع کاشف از دلیل شرعی باشد، بلکه همین از همین ما آقای سر زرنگا از این سوال داره سوء استفاده، یعنی حسن استفاده میکنه، میگه از همین که با این که دعوا اونها این بوده، از همین که اونها این روایت رو نقل نکردن، احتمال زیاد و اطمینان پیدا میکنیم که حتما ارتکازی بوده که بر اساس اون فتوا دادن بر این مطلب. این جوابی که مرحوم شهید سعد بیان میفرمایند جواب یک سوال دیگه هم هست، و اون سوال اینه که اون در حلقه ثالثه مطرح کنم. اون سوال اینه که مرحوم محقق اصفهانی قبلا هم عرض کردم یه اشکال میکنه، و اون اینه که شما میگید اجماع کاشف از دلیل شرعیه، خب ممکنه اون دلیلی که فقها بر اساس اون اجماع کردن و فتوا دادن یا تام الدلاله نباشد، دلالتش شما قبول نداشته باشید، یا تام السند نباشد، بالاخره یک خللی فقها کردند، لذا شما نمیتونید به واسه این اجماع دلیل رو کشف بکنید. اگر هم کشف بکنید از کجا معلوم که شما اون دلیل رو سندش رو قبول داشته باشید؟ از کجا معلوم دلالت و ظهور این دلیل رو قبول داشته باشید؟ آقای صد جوابی که محقق اصفهانی میده همین، میگه نه، اجماع چه کسی گفته که کاشف از دلیل شرعی که شما بگید ممکن است اون دلیل و روایت تام و سند نباشد، ممکن است اون دلیل یا روایت تام و دلاله نباشد؟ نه، احتمال زیاد میدهیم که وقتی روایت نقل نشده، آقایون بر اساس ارتکاز متشرعی دلیل رو تلقی کردن و بر اساس اون فتوا دادن. لذا این بحثی بود که به تمامی در سیره متشرع مطرح شد، مقداری متن باقی موند که فردا ابتدای کلاس متن رو تطبیق میدیم.
سوالی که بوده مطرح میشه لازمی حرف شاهین صدر اینه که تمامی اجماعات مدرکشون ارتکاز متشرعه در صورتی که ما تقریبا یقین داریم این گونه نیستش. بعضی از اجماعات همون اشکاله بهشون وارد میشه، اون بعضی میخوان چیکار، این بعضی هم مشخص نیست کدوم یک از اجماعات
اصلا اشکال اینجاست. از کجا معلوم که از اون ور باشه؟ احتمال
آقای صدر در حلقه ثانی اصلا تصریح میکنه که ما قائلیم که اصلا اجماع کاشف از دلیل شرعی نیست.
در همین
حقه سالسه، در حقه سالسه تصریح میکنه. اینجا حالا به طور قطعی نمیگه، ولی اونجا تصریح میکنه که تمامی اجماعات کاشف از ارتکاز متشرعی هستن، کاشف از دلیل شرعی نیستن که ای محقق اصفهانی اشکال تو وارد بشه، کاشف از دلیل شرعی نیستن که ای سوال کننده، ای سائل بگی پس چرا اینها با اینکه دردشون این بوده روایت رو نقل کنن، چرا این روایت رو نقل نکنن. نه آقای صدر میگه نه، شما از کجا میدونی؟ من به اطمینان میرسم، من از همین که فقها دردشون این بوده که روایت رو نقل بکنن. من لایحه رو ببینید، صدوق استبصار رو تحذیب رو ببینید، شیخ طوسی، کلینی رو ببینید. حالا کلینی جزء اصحاب اجماع ذکر نشده بود، ولی خب بالاخره اینها از اصحاب اجماع بودن دیگه، اینها اصلا دردشون این بوده که همه روایات رو نقل بکنن. خب از همین که اینها نقل نکردن با اینکه دردشون این بوده، خب میفهمیم که حتما ارتکازی رو دریافت کردن. لذا من واسه میگم تمام اجماعات کاشف از ارتکازه. چرا؟ به خاطر همین نکته، به خاطر همین نکته ده، به خاطر همین مطلبی که اینها بزرگانی بودن که قرار بوده شما اصلا حالات فقها رو بخونید. زراره فقیه درجه یکی که دیگه، محمد ابن مسلم، حماد، اینها گفت تا میرفتن سوال رو از معصوم میپرسیدن، روایت نقل شده که زراره تا سوال رو از معصوم میپرسید، حضرت به محض اینکه میخواست جواب بده سری زراره لوحش رو در میورد سری مینوشت. اصلا حلبی در زمان امام صادق علیه السلام کتاب داشت، کتاب روایت امام صادق علیه السلام جمع‌آوری کرده بود به حضرت داد و به حضرت نشون داد. ببین ده به اونها چی بوده از زمان حضرات تا بعدش، که تازه بعدش وقتی ما احساس کردیم که نیاز داریم به این روایت و فقد معصوم احساس کردیم، این چی؟ این مطلب اهمیت بیشتری پیدا میکنه. لذا نقل میکردن که بماند. ابن ابی عمر وقتی دستگیرش کردن، خواهرش تمام این روایاتشو زیر یک گودالی خاک کرد، ولی منتها بارون اومد و اینها رو مثلا بعضی از اینها رو از بین برد. بعد ببینید اون چی کار کرد، رفت کتاب ها رو جمع آوری کرد، اکتفا کرد و همه اینها رو درست کرد، همه اینها رو درست کرد، با اینکه اینها در زمان کی بودن؟ در زمان حضور معصوم بودن. خب ده به اینها این بوده که روایات رو حفظ بکنن و انتقال بدن به آیندگان. خب وقتی اینها در زمان حضور، با اینکه حضرت جلو چششون بوده، هر چی می‌خواستن می‌رفتن می‌پرسیدن، اینطور بودن. خب حالا بزرگانی که فقهای قدما هستن و در عصر غیبت بودن، یعنی همچین نیازی رو احساس نکردن. بزرگانی که مرحوم علامه محمد تقی مجلسی، مرحوم مجلسی، این همه روایات رو نقل کرده، 110 جلد مگه کمه؟ خیلی عارف اینا، خیلی زیاده ها، خیلی زیاده. و خدا رحمت کنه مرحوم صاحب وسائل رو، شیخ رامونی که در حرم امام رضا هم دفن است، در صحنه انقلاب نمیدونم مشرف شده بودم زیر زمین، که من به نظرم زحمتی که مرحوم صاحب وسائل کشید ارزشش بسیار بیشتر از این زحمتی که آقایی کشیدن. برای کی؟ برای ما، برای فقهای این زمان. چرا؟ بفهمید من با بندی که شیخ هر را حاملی کرد، کاری که شما نیاز بود بری کافی رو جلوت بذاری، استفسار، تحذیب، منلایحه رو بذاری و تمام روایات رو نگاه کنی و روایت مربوط به مسئله خودت رو بکشی بیرون، شیخ این کار رو برای ما کرد. باب روایاتی که چندم در رابطه با کفایت جبهه علل عرض می کنم، تمام اینها رو کشیده بیرون و گذاشته برای زحمت بسیار زیادی کشیده. این روایت ها در استفسار اینا، این آقایان کافی و اینا که با بندیاشون دقیق که نبوده، روایت رو اونا در باب سجده بوده، حالا هر چی رسیدیم آوردیم بیاریم جمع کنیم برسه. این مرد
زحمت کشید و اینها رو بود. خیلی کاره. انشالله رو برسید به درس خارج این عرض بنده رو حس میکنید که چه زحمتی کشید. چه زحمتی کشیدی که روایت هر باب رو قشنگ برده. از کافی خب اینه دیگه وسائل عمده مدرکاش همین کتب اربعه هستن، در کنارش احتجاج رو دیده، در کنارش عمالی طوسی، عمالی صدوق و اینها دیده و بسیار مرحوم شیخ خرم بود که واقعا خدا رحمت خدا بر این بزرگ مرد زحمت کشیده. لذا آقای چرا بالاخره این همه این همه من معید گفتم بالاخره درب اینها این بوده.
دلیل نیستش،
همشون معید بودن. ما یقین میکنیم
در مقابل اتفاقا در مقابل ما اجماعات داریم که مطالبشون روایت شده.
اشکال نداره
روایت شده،
اشکال نداره شما دارید
همین که اجماعات داریم با دلایل اونها روایت هست.
خب این مدرکیه،
مدرکی نیست. ما تمامی اجماعات رو بیان بگیم که
اون اجماعاتی که از ارتکاز برایش دلیل نیاورده میشه ارتکازش اونجا چه دلیلی مطرح
میشه؟ جامعه احادیث چی مالای بوجهلی
اون خوبه، اون خوب من خیلی بهش مراجعه نکردم.
کامل رو
بردن
میگم مثلا
کامل رو بردن
کامل نه آره این یه نقصی رو وارد میکنن.
مثلا حدیث کامل رو ظاهرا اون ذکر نکرده،
دار همون با بندی ولی از کامل رو
کامل رو
بردن. پس ما جامعه احادیث رو میخریم.
ولی شما واقعا بدونید که این بزرگان خیلی زحمت کشیدن و الان کار ما که
نرمزاره نور رو میدونم بچه بازید.
یعنی من نمیدونم چه حجتی قرار است اون دنیا برای خدا و متعال بیاریم که
چرا مشکل در شدید؟
چرا
پنکلی؟
روز اول که به استاد سپردن مرا
بله خب
دیگران را ادب آموختن مرا مجنون کرد.
الله حسن
چرا؟ چرا؟